از این سخنان روشن و آفتابی. و من کلام له علیه السلام ایتها النفوس المختلفه والقلوب المتشتته الشاهده ابدانهم والغائبه عنهم وقولهم. ای نفس های مختلفه، ای دل های متشتت و پراکنده، مخاطب سخن حضرت کسانی اند در جامعه کوفی که همه یک شکل نیستن، نفوس مختلفه ای دارن و دل های پراکنده ای، خواسته ها، پسند ها، عملکرد های ناهمگونی دارند. و حضرت امیر رهبری چنین ملت و جامعه رو عهده‌دار هست و طبیعتاً کار دشواریه به دلیل یک دست نبودن مردم از لحاظ اطاعت. کسانی که ابدان شما، جسمها و بدنهای شما شاهد و حاضره ولی خردها و عقلهای شما غایب هست. این اشاره به این هست که اون مجموعه متشتت و پراکنده و ناهمگون وقتی فرا خوانده می شوند برای یک کاری از جمله جهاد با دشمن، از نظر فیزیکی و جسمی و حضور دارند، ابدانشون، اجسامشون حاضره ولی فکر و دل و جانشون غایبه. از ارکم علی الحق و انتم تنفرون عن نفور المعزا من وعوعت الاسد. می‌فرماید که من شما رو همراه با مهربانی و عطوفت و نرمش به حق دعوت می‌کنم، اما شما از حق گریزان و فراری هستید، مثل فراری که مثلا یک دسته بز از خروش و صدای شیر و نعره شیر فرار می‌کنند. به جای اینکه شما انعطاف نشون بدید و حق گرا بشید و فریاد حق مرا بپذیرید و مطیع باشید، شما برعکس از فراخوان حق من میگریزید. هیهات ان اطلع بكم سرار العدل او اقیم وجاج الحق. هیهات که من بتوانم با وجود امثال شماها اون نهانهای عدالت و داد رو آشکار بکنم، یا اون انحراف ها و کجروی هایی رو که در مسیر حق ایجاد شده بتونم اونها رو استوار و برپا کنم. در این قسمت میبینیم که سخنان گلای آمیز حضرت بود از ناهماهنگی و عدم اطاعت و پذیرش نسبت به قومی و گروهی که حضرت میخواست با اونها با باطل بجنگه. در قسمت دیگر خطبه 131 می‌فرماید اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الحطام. خدایا تو می‌دانی که آنچه که از سوی ما انجام گرفت رقابت بر سر قدرت یا به دست آوردن مال و حطام و کالای دنیایی نبود، بلکه هدف یک هدف متعالی و مقدس و دینی و الهی بود. با توجه به اینکه نشانه‌های دین جابجا شده، اون علائم و پرچم‌ها و فلش‌هایی که مردم رو باید به سمت خدا و حق هدایت کنه وقتی از جای خودش عوض شده باشه و انحرافاتی پیش اومده باشه، کسانی باید پا در میدان بگذارن و این نشانه ها رو به سر جای اصلی خودش برگردونن تا اینکه مردم گمراه نشن، به بیراهه کشیده نشن. و این اولین هدفی است که من در این قضایا دارم. ولکن لنرد المعالم من دینک. هدف ما اینه که معالم و نشانه های دین رو به سر جای خودش برگردونیم و اصلاح رو در بلاد و شهرها و آبادیها آشکار کنیم، صلاح و درستی در همه جا دیده بشه، آشکار بشه و نتیجه این بازگرداندن معالم دین و اصلاح عمومی در جامعه این باشه که فیأمن المظلومون من عبادک، بندگان ستم دیده احساس ایمنی و آسودگی بکنن و تقام المعطلت من حدودک، و اون حدودی که تعطیل شده اونها هم اقامه بشه.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سقا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سقا فکندی همه سایه هما را.
یه سلسله به هم پیوسته از عدالت، عطوفت، خیرخواهی و نهایت زهد و حق طلبی در دوران رسالت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و خاندان پاکشون میبینیم که هر فطرت زنده‌ای رو به شور و اشتیاق میاره و تشنه میکنه تا بازم همه این خوبیای خدایی که رنگ ولایت الهی داره بر روی زمین جاری بشه و روح بیقرار دنیا رو آروم کنه. در ادامه خطبه 131 نهج البلاغه مولامون امام علی علیه السلام به بیان صفتهای حاکمان می‌پردازند.
در قسمت پایانی این خطبه که بسیار هم مهم هست و من دعوت می‌کنم که اهل دل و اهل دقت این قسمت خطبه رو سر فرصت خودشون بیشتر ملاحظه بکنن، اوصاف و شرایطی رو برای زمامدار مسلمین و برای متصدیان امور مطرح میکنه که ویژگی‌های کلیدی است که باید اینها رو داشته باشه. فقط علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحکام و امامت المسلمين البخيل تا آخر. شما همتون میدونید که سزاوار نیست که والی بر مسلمین این چند صفت رو داشته باشه. بخیل نباید باشه، چون اگر مسئولان بخل داشته باشند فتکون فی اموالهم نحمتو، نتیجه این میشه که دنبال این هستن که از اموال دیگران غارت کنن و چشم طمع به داشته ها و ثروت های مردم خواهند داشت. و پیشوا جاهل نباید باشه، فیولهم به جهله، نتیجه این میشه که با جهل و بیخبری خود به جای اینکه هدایتگر مردم باشه اونها رو گمراه میکنه. ولل جافی فیقطعهم به جفائه، والی مسلمین اهل تندی و جفا و حدت و شدت در برخورد نباید باشه، چون که با این روش با جفای خود سبب از هم گسیختن امور و طرد مردم و بی پشتوان ماندن حکومت دینی و ولایت بر مردم میشه. ولل خائف و لدول، والی مردم و مسئول و کارگزار و پیشوا نباید از اینکه قدرت از دستش بره و بچرخه دست به دست بشه ترس داشته باشه. بعضی ها در دوران ولایت و زمامداری و قدرت و ریاست همه هم مقامشون این هست که این پست رو، این میز رو، این ریاست رو داشته باشن، به هیچ وجه اینو از دست ندن و ترسشون و نگرانیشون اینه که مبادا این ریاست و پست رو از دست بدن. چنین کسایی شایستگی پیشوایی و مسئولیت در نظام اسلامی رو ندارن. چرا؟ چون نتیجهش این میشه که فیتخذ قوما دون قوم، برخورد تبعیض‌آمیز، یه دیر رو مؤاخذه میکنه، یه دیر رو سهل‌انگاری، یه دیر رو به کار میگماره، یه دیر رو از کار برکنار میکنه. یعنی معیارهای مکتبی در گزینش، در عزل و نصب، در برخورد در چنین کسی که محکم به میز ریاست چسبیده نخواهد بود. و مرتشی هم نباید باشه، یعنی زمامدار و حاکم اهل رشوه گرفتن در حکم و داوری نباید باشه، چون نتیجهش این میشه که فیذهب بالحقوق، حق مردم رو از بین میبره. و یقف بها دون المقاطع، گاهی حق رو از بین میبره، گاهی حقها رو که باید بده نمیده. ولل معطل لسنت فیهلک الامه، از ویژگی های دیگر مسئول و زمامدار و والی اینه که تعطیل کننده سنت نباشه. آنچه که از دین هست و از سنن دینی هست این رو باید همیشه برپا بداره، چون اگر خود مسئولان سنن دینی و برنامه‌ها و وظایف رو تعطیل بکنن و سهل‌انگاری بکنن و اجرا نکنن، نتیجهش هلاکت امت است. امیدواریم که کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام روشنگر اندیشه و عمل ما باشه و بتونیم در محضر آفتاب نهج البلاغه پیوسته فکری روشن و قلبی با ایمان داشته باشیم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من، عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
در بستر زمان جاری هستیم بدون اینکه بدونیم عقربه های عمر هر کدوم از ما در چه ثانیه‌ای از حرکت میسته. پس استقامت، ایمان و آرامش سهم تک تک لحظات زندگیتون. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه حق باشید.
علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة.
صلى الله عليك يا مولا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. منشور امیر بود که تقدیمتون شد. شرح خطبه‌های ارزشمند کتاب نهج البلاغه توسط استاد محدثی 21:10 امشب. میتونید یک بار دیگه منشور امیر رو از رادیوی خودتون، رادیو معارف، بشنوید. روایت کتاب صدوق دین رو الان تقدیمتون می‌کنیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب صدوق دین به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر بخشی از زندگی عالم بزرگوار ابن باب وحی، معروف به شیخ صدوق رحمت الله علیه، رو در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که احمد نوجوان 13 است، پدرش ابو شجاع و برادرش حسن از صید دریا برگردند. وقتی هوا تاریک شد، احمد که نگران پدر و برادرش شده بود از کلبه بیرون رفت. با دیدن کورسوی چراغی فکر کرد پدر و برادرش برگشتند. کمی بعد جوانی سوار بر اسب در تاریکی پیدا شد. احمد جلوتر رفت. جوان علی برادر احمد بود که بعد از مدت‌ها به خونه برگشته بود. اون برای اینکه با برادرش احمد شوخی کنه کمی صداشو تغییر داد. احمد اول برادرشو نشناخت، ولی بعد که علی خودشو معرفی کرد همدیگر رو در آغوش گرفتن و همراه هم به کلبه رفتن. برگشتن ابو شجاع پدر احمد و علی و برادرشون حسن بیش از حد طولانی شده بود. علی که میدونست اسم پدرش ابو شجاع به علت مبارزه با حکومت عباسیان بر سر زبون است، با نگرانی بلند شد تا برای پیدا کردن اونا از کلبه بیرون بره. و حالا ادامه روایت کتاب صدوق الدین در قسمت دوم. هوا طوفانی بود و صدای رعد و برق و بارون همه جا پیچیده بود. همین که علی خواست از کلبه بیرون بره، در باز و ابو شجاع وارد شد و گفت:
چه کسی نگران ابو شجاع شده؟ بیایید کمک کنید که از نفس افتادم.
علی با عجله جلو رفت و گفت: چه شده پدر جان؟
تا این وقت شب و در این باران کجا بودی ابو شجاع؟
داستانش مفصل است ماجی جان.
علی و احمد به سمت پدرشون رفتن. احمد به برادرش حسن که روی دوش پدرش ابو شجاع افتاده بود نگاه کرد و نگران پرسید:
وای خدایا چه شده حسن؟
حسن نایی حرف زدن نداشت. علی رو به پدرش ابو شجاع کرد و گفت:
بگذارید یاریتان کنم پدر، حسن سنگین است، او را روی زمین بگذارید.
آری سنگین است، به سختی او را تا اینجا آوردم. آخ پایم شکست، آرامتر.
آخ آرام باش حسن، بروید کنار ببینم چه شده. تو از بچگی همه چیز را بزرگ میکردی.
ماجی جان پایش شکسته؟
شکسته، بیپا که نشده. اگر بیپا میشد دست کم از جایش تکان نمیخورد و خیال ما از دست بازیگوشی هایش راحت میشد.
پایم خیلی درد میکند ماجی جان، بیپا شدم. اگر چنین است بمیرم بهتر است. نمیخواهم گوشه بی دست و پا بیفتم و برادرانم بدون من به جنگ با دشمنان خدا برود.
چیزی نیست بسر جان، از مچ در رفتم. اکنون زماد میگذارم خوب میشوی. تو برای من درد سر نساز، جنگیدن پیشکش. ابو شجاع رو به پسرش احمد کرد و گفت:
احمد جان پسرم، قدری آب به ما به دستشنگی هلاک شدیم.
چشم پدر جان.
احمد به سمت کوزه آبی رفت که گوشه کلبه بود. ابو شجاع رو به ماجی کرد و گفت:
وضع پای حسن وخیم است ماجی جان.
اگر تو علی با اشاره من نگهش داری، در چشم هم زدن این مچ پایش رو جام میاندازه.
باشد ماجی جان، پس معطل نکنید.
ماجی مچ پای حسن رو گرفت، بعد رو به ابو شجاع و علی کرد و گفت: آماده اید؟ یک، دو، سه.
شما از سه نفر برای من چه خواب و خیالی دیدید؟ آی خدا،
چه شد حسن؟
هرچه بود تمام شد.
خدایا خدایا مردم.
باید جا افتاد.
احمد جان قدری آب به حسن بده.
احمد کاسه آب رو به لبه برادرش حسن نزدیک کرد. ابو شجاع گفت:
اگر انگام طوفان برف من گوش میدادی و برای سید سواران قایق شکسته نمی شدی، به این درد سر نمی افتادی. پدر جون بگویم غلط کردم راضی می شوید؟
قدری آب بنوش و ساکت شو حسن. بی خود نبود دلم شور می زد، دیشب خواب عجیبی دیدم.
تعریف کنید ماجی جان، من خوابهای شما رو دوست دارم، چون اغلب تعبیری دارد و حکمتی که ما از آن بی خبریم.
خوابهای پدر بزرگتان معمولا تعبیر می شود. قبل از حمله مرداویج به دیلمان، ماجی جان آن را در رویا دیده بود.
علی دنبال کلام پدرش ابو شجاع رو گرفت و گفت: یادم هست پدر بزرگ میگفت در خواب دید سیل بزرگی از سمت راست دریا راه افتاد که هرچه سر راهش بود میبرد و نابود میکرد.
اگر خدا یاریمان کند به زودی به سپاه اسلام ملحق میشویم.
پدر جان من از طرف ماکان ماکی پیغامی برای شما دارم.
پیغام؟
آری، او قصد دارد به سمت ری برود. گویا خلفای عباسی خیال دارند باقی مانده شیعیان در عراق را منزوی کنند. شنیدم بسیاری از سادات و علویان از ترس جان و مالشان را برداشته و دنبال پناهگاهی امن در سراسر ایران پراکنده شدند. خلفای جور هر جا آنان را پیدا میکنند میکشند. گویا از ترس احادیثی که مدام نقل میشود و حکایت از مردی دارد که آخرین نواده رسول خداست و قرار است برای نابودی کفر ظهور کند، همه جا را می گردند و هر جا حرفی از موعود آخرین می شنوند آنجا را به آتش می کشند.
عجب، شب در عالم رویا دیدم که همه جا در مساجد و معابر سخنورانی از اهل فضل بین مردم و در جمع امیرانی بلند مرتبه به نقل حدیث مشغولند و به پرسش های مردم پاسخ می دهند. من و پدرتان ابو شجاع و مادرتان هم در آن جمع نشسته بودیم، در حالی که می دیدیم هر یک از شما به تختی تکیه زده و سخنرانان را تایید می کنید.
چه رویای عجیبی
ماجی جان، من در آن جمع بودم.
معلوم است که نبودی، حتما بالای درختی یا در کمین جوجه عقابی بودی یا سرگرم پاک کردن ماهی هایی که من و پدر جان از دریا صید کردیم. روی تخت نشستن لیاقت و شجاعت میخواهد که.
با شنیدن این حرف صدای خنده تو کلبه بلند شد. کمی که گذشت علی گفت: این یعنی آن که پدر و حسن دستپار از دریا برگشتند و همکنون یک دل سیر ماهی میخوریم.
افسوس، گویا دریا هم از بیداد جابران زمانه دل تنگی دارد و دست سخاوتش کوتاه شده. ما فقط توانستیم قدری ماهی کولی سید کنیم.
نگران نباشید پدرجان، به زودی همه چیز درست می شود.
همان هم خوب است. امروز بخت احمد بلندتر بوده. او یک تخم کاکایی پیدا کرده.
تخم کاکایی؟ این وقت سال این پرنده اینجا چه می کرده؟
حتما خدا او را فرستاده تا شکم چند مرد قوی هیکل را سیر کند.
با شنیدن حرف احمد، برادرش حسن گفت:
من که دیگر طاقت ندارم، هرچه باشد میخورم.
علی رو به احمد کرد و گفت: خیلی خوب احمد، بلند شو تا با هم سفره طعام را آماده کنی.
برادر جان، حسن راست میگفت که من در رویای ماجی جان نبودم، یعنی من شایسته نیستم بر تخت بنشینم و حاکم شوم.
شوخی حسن را جدی نگیر احمد جان. اگر خواب ماجی جان حقیقت داشته باشد، حتما یکی از آن کسانی که روی تخت نشسته بوده تو هستی، چون از همه باهوشتر و شجاعتری.
آری، من از هیچ نامرد زورگویی بیم ندارم.
علی و پدرش ابو شجاع نفس زنان در راه جنگل پیش می رفتن. پدر جان، شما مطمئنید راهی که می رویم درست است؟ نکند راه را گم کرده باشیم؟
راه همین است علی. البته اگر مثل همیشه ماکان از ترس سربازان مردابیش پناهگاهشان را تغییر نداده باشد.
این روزها قوای ماکان مقابل مردابیش بسیار شده. نمیدانم اگر ماکان در تصرف نیشابور شکست بخورد تکلیف ما چه می شود.
ماکان مرد حکیمی است، اما در عقاید با مردآویج اختلاف زیادی دارد. خوب فکر کن پسرم، اگر به این نتیجه رسیدی که به مردآویج ملحق شوی، درنگ نکن. آینده در دست تو و دو برادر توست. شک ندارم که می توانید با کمک هم فرمان روایی کل ممالک اسلامی و ایران را به دست آورید.
کمک کنید برادران، کمک کنید، به من کمک کنید.
صدای کیست پدر جان؟
صدا از پشتان تپه می آید.
علی به تپه نگاه کرد و گفت: آه دیدمش، عجله کنید پدر جان. ابو شجاع و پسرش به سمت زن رفتن.
چه شده خواهر؟ خدا بد نداد.
بد نبینی برادر، قاطر چموشم بار را زمین انداخت و گریخت. اکنون من نمی دانم با این همه بار سنگین چه کنم. اگر دیر به خانه ارباب برسم دودبانم را به باد می دهد.
نگران نباش، ما به تو کمک می کنیم. کجا می روی؟
خدا عمرتان دهد برادران، به ده بالا دستی می روم. شما از سپاهیان ماکان بزرگ هستید، درست است؟ خدا او را برای ما حفظ کند که حافظ دشت است و نگهبان فقیران و درماندگان.
خدا همه مسلمانان و یاریگران دین را حفظ کند. تو ماکان را از کجا می شناسی؟
در تمام گیلان از دیلمان تا طالقان آوازه دینخواهی و حق طلبی ماکان پیچیده است. هموست که داعیه بازگرداندن عزت به شیعیان را دارد. از خلق و خوی نیکوی شما نیز پیداست که در مکتب علی هستید و جوان مرد.
با شنیدن حرفای زن، علی رو به پدرش کرد و آروم گفت: پدر جان، نمیدانم چرا سخنان این زن مرا به تردید انداخته است. خوب بنگرید، او ما را به بیراه میبرد.
آری، خودم حدس میزنم چون این باشد. گمانم سربازان مردآویج او را ترساندند. شاید قصد فریب همان را دارد یا میخواهد ما را به آنان تحویل دهد.
چه شده برادرم؟ خسته شده ای؟ میدانم که بارم سنگین است. خدا خیرتان دهد. دیگر چیزی نمانده. اربابم مرد سخاوتمندی است. امیدوارم پاداشی نیکو به شما بدهد و...
بیست زن، بیست! زن با ترس به علی خیره شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب صدوق دین، خدا نگهدار.
بله، بازپخش برنامه که تقدیمتون شد در این روایت کتاب ساعت 22 امشب از رادیو معارف خواهد بود. من یک بار دیگه یادآوری بکنم که فردا جمعه 13 مهر ماه انشالله از ساعت 10:30 و از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدعی ظل العالی مراسم گرامی داشته شهدای مقاومت مخصوصا سید حسن نصرالله و سردار نیلفروشان در مصلای امام خمینی تهران با حضور مردم عزیز و قدرشناس کشور عزیزمون و مخصوصا پایتخت تهران برگزار میشه و پس از اون هم نماز به امامت مقام عظمای ولایت انشالله اقامه خواهد شد در مصلای بزرگ تهران و ما همچنان با شما هستیم و یاد سید حسن نصرالله عزیز و شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم.
واژه‌ای نکشید است منت از جوهر، خطی که ساخته باشد مرکب از باور. کنون مرکب من جوهر است و جوهر نیست، به جوش آمده خونم چکیده بر دفتر، به جوش آمده خونم که این چنین قلمم دوباره پر شده از حرفهای دردآور. دوباره قصه تاریخ می شود تکرار، دوباره قصه احزاب باز هم خیبر. دوباره آمده اندان قبیله وحشی که می درید جگر از عموی پیغمبر. باز ابو سفیان دوباره کوفته بر قبر حمزه و جعفر. به هوش باش مبادا که سحرمان بکنند عجوزه های هوس مطربان خونیاگر. مباد این که بیاید از آن سر دنیا به قصد مصلحت دین مصطفی کافر. چنان مکن که کسان را خیال بردارد که باز هم شده این خانه بی در و پیکر. به این خیال که مرصاد تیر آخر بود، مباد این که بخوابیم گوشه سنگر. زمان زمانه ی بی دردی است، میبینی که چشم ها همه کورند و گوش ها همه کر. هزار دفعه جهان شاه راه ما را بست، هزار مرتبه اما گشوده شد معبر. خوشا به حال شکوه مدافعان حرم که سر بلند می آیند یک به یک بی سر. خوشا به حال شکوه مدافعان حرم که سر بلند می آیند یک به یک بی سر. اگرچه فصل خزان است سبز پوشانیم، برآمد از دل پاییز میوه نوبر. به دودمان سیاهی بگو که می باشند تمام مردم ایران سپاه یک لشکر. به احترام کسی ایستاده ایم اینک که رستخیز به پا کرده در دل کشور. نفس نفس همه عمر مالک دل بود کسی که بود به هنگام مالک اشتر. بغل گشوده برایش دوباره حاج احمد،